بسم الله الرحمن الرحیم. شرح تفسیر رمضان استادی هستم. به من جلسه که دیگستم یک شنبه اول دیمه در سنه داشت.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين وصلى الله على محمد وآله الطاهرين. ما در بحث سوره حمد، تفسیر سوره حمد، بیان علامه طباطبایی رو از کریمه های قرآنی الحمدلله رب العالمین تا مالک یوم الدین بیان کردیم. بعد از اون نوبت به بیان مختار رسید، الحمدلله رو تفسیر کردیم، بیان لغویش و بعد تفسیرش رو عرض کردیم. رسیدیم به رب العالمین، رب العالمین هم بحث لغویش رو انجام دادیم، بحثای تفسیریشو داشتیم می کردیم. عرض کردیم رب العالمین بودن خداوند سبحان اولا رب همه مخلوقات هست به حسب سیاق، و توضیح دادیم رب بودنش چگونه شامل همه میشه، حتی کفار و منافقان و شیاطین و اینا. این یک بحث که رب العالمین، رب همه خلایق، رب ملائکه، رب انسانهای مؤمن، رب درختان، رب زمین، هرچه، رب سماوات، رب ارض، توضیح داد. بعد از اون گفتیم این را اگر بهتر بخوایم درک کنیم، این رب العالمین بودن رو، باید صحبت عرش رو میان بیاریم که مرکز فرماندهی است. خداوند ربوبیت عالم رو از طریق عرش شروع میکنه، به سمت کرسی، به سمت سماوات سبع، و بعد از اون زمین، و در زمین هم ربوبیت رو به وسیله تمام مجاری که هستن، مثلا پدر و مادر برای فرزند و تا خود فرزند و هرچه که بتونه ایشون رو به کمالش برسونه، همه اینها رو میگیره. توضیح دادیم اون کیفیت به اصطلاح فرماندهی از عرش که از او هم رب العالمین بودن، چون کل ما سوى الله زیر پر عرش قرار میگیره و از این جهت تدبیر داره نسبت به همشون. امروز در ادامه همین بحث که اون هیمنه ربوبیت حق را توضیح دادیم بر اساس همین عرش و از طریق عرش و از طرفی هم کل شیء رو تحت تدبیر داره، توضیح دادیم بر اساس همین رب عرش بودن در عرش و از طریق عرش کار کردن رو گفتیم. حالا اجازه بدید در ادامه من بحث رب العرش رو هم کمی مطرح کنم. صحبت رب سماوات، رب عرض، رب عالمین، اینها گفته شده و بعد گاهی هم گفته میشه رب العرش، اصلا عنوان رب العرش، مثل خود عرش هم تحت تدبیر خدا قرار میگیره و با عرش خدا در زمین کار میرسه، در ماسوا، در مادون کار میرسه، رب العرش هم هست. عنوان رب العرش که داده میشه یعنی اصلا تدبیری که در عرش میبینید مال رب العرشه، تدبیر یعنی سمت تدبیری داره عرش، عرض کردیم سمت فرماندهی داره، هم از نظر علمی هم از نظر تدبیری مرکز ثقل همه عالم عرش، عرش الهی. و این عرش الهی مرکز ثقل با چی اداره میشه؟ با رب العالمین که تبدیل میشه به رب العرش، رب العالمینی که تبدیل میشه به رب العرش. رب العرش تدبیر رو انجام میده. این روی رب العرش یک کمی میخوام تمرکز کنم که باز اون حالت چرا اینقدر باید عرش اهمیت پیدا کنه، یعنی چرا ما باید تو این بحث تو رب العالمین به عرش توجه کنیم، بحث رو پیش ببریم. آیه 129 توبه این شکلی داره: فَإِن تَبَلَّوْا فقل حسبی الله لا اله الا هو علیه توکل وهو رب العرش العظیم. این تعبیر رو در آیه 129 توبه خداوند فرموده که اگر ای رسول، اگر اونها از تو روی برگرداندن پس بگو ای رسول حسبی الله، خدا منو کافیه، لا اله الا هو، جز خدا هم کسی الوهیت نداره، علیه توکل، به او توکل میکنه. و در حالی که هو رب العرش العظیم است، در حالی که خدا رب عرشه، یعنی بیانی که حالا اینجا هست علامه طباطبایی اینجا اینجوری توضیح میده تو المیزان که این توکل که میگه من به خدا توکل میکنم، خب چرا توکل میکنید؟ چون توکل یعنی من میخوام خدا رو وکیل بگیرم در کارهام، به او تدبیرگر کارهام باشه. خب این تدبیرگری در کجا انجام میشه؟ و هو رب العرش العظیم، چون او رب عرش عظیم است و چون او اون پادشاه و سلطانی است که همه تدبیر همه امور دست اوست، چون تدبیر همه امور دست اوست، من به او توکل میکنم که تدبیر کار منو هم او انجام بده. ببینید این نشون میده مرکز ثقل بحث، مرکز ثقل بحث در باب ربوبیت رو، ربوبیت خداوند رو برده سر عرش پیاده کرد، چون رب عرش است، رب عرش عظیم است، در حالی که رب عرش عظیم است، چون رب عرش عظیم است تدبیر همه مال اوست، پس حالا که تدبیر همه مال اوست پس چه؟ من توکل میکنم به او. بیان علامه طباطبایی اینجوریه، بعضی که توکل رو توضیح میده که یعنی خدا بیاد در جای بنده بشینه و تدبیر بکنه. منهانا یظهر وجه و تذلیل الکلام، چرا بعد از علیه توکل فرمود به هو رب العرش العظیم؟ ذیلش این اومده، تذلیل کلام به قولی هو رب العرش العظیم ای الملک و سلطان الذی یحکم به علی کل شیء و یدبر به کل امر. با عرش است که خدا همه امور رو تدبیر میکنه، با عرش است که او حکم میکنه. حالا که اینه، چون تدبیرگر اوست و تدبیر رو میخوام دست او بدم، به دلیل اینکه او تدبیرگر همه است با عرش، یعنی مرکز ثقل بودن عرش رو میتونیم از این کلمه رو دست بیاریم. باز آیه دیگری است، آیه 115 و 116 مؤمنون. اونجا خداوند سبحان صحبت اینه که ما شما بیوده خلق نکردیم، ابد در پیش دارید، قیامت دارید، باید به اونجا برسید، باید به سمت ما برگردید. بعد شما گمان میکنید اینجوری نیست؟ در خدایی که این خصیصه ها رو دارید، شما این خصیصه ها رو در خدا نمیبینید گویا که این گونه گمان میکنید، وگرنه چون این گمان نمی، خدا با این خصیصه هایی که داره برتر از گمان شماست. این گمان شما زیر سر اینه که چون این خصیصه هایی رو در خدا نه، خدا برتر از این هاست. حالا الان میخونم مشخص میشه. افحسبتم انما خلقناکم عبثا، گمان کردید شما رو بیهوده خلق کردیم، و انکم الینا لا ترجعون، شما گمان کردید به سمت ما بر نمیگردید، سمت قیامت حرکت نمی کنید، سمت ما نمی آید. فتعال الله الملك الحق، ملك الحق لا اله الا هو رب العرش الكريم. تعبیر ببینید، شما گمان کردید که بر نمیگردید، ما شما بیهوده خلق کردیم، یقینا بر میگردید. شما در واقع در خدا، در واقع خدا رو نشناختید، اگر خدا رو میشناختید اینجوری حرف نمیزدید. حالا این صفاتی که الان گفته میشه، این صفات قراره چیکار کنه؟ این کار رجعت رو انجام بده، برگرداندن افراد به سوی حق. و بیهوده خلق نکردیم و به حق خلق کردیم و غایتی دارید، باید به اون غایت برسید و رجعت به سمت خداست که علی الله تسیر الامور. فتعالی الله الملک، خدا منزه است، خدایی که چی؟ الملک است، پادشاهه. و کسی نمیتونه بیاد بگه آقا من راه رو تغییر میدم، حالا تو خواستی ببری به سمت اونور، ولی یه نفر دیگه میاد معارض میشه، میگه پادشاه بی رقیبه، او همه کاره است. این پادشاهی که تعبیر میکنه برای چی میخواد؟ میخواد بگه این پادشاهی رقیب نداره که اون رقیب بیاد مثلا راه رو تغییر بده. آقا یه نفر باید این مسیر رو میرفت، یکی اومده جلوشو گرفته برده اینور، میگه او ملکه، کسی دومی نداره که بخواد بیاد راه شد. این علم الملک و تعالی الله الملک الحق، خدا حقه و از او حق سر میزنه. حق اگر سر میزنه بیهوده خلق نکرد، بیهوده خلق نکرد، قاید دارید باید برسید. این حق لا اله الا هو، خدای دیگر و الوهیت دیگر نیست که شما رو باز بکشانه به غیر راه خدا، به غیر راه رجعت و رسیدن به خدا. اینم به اصطلاح بعدی که اگر خدای دیگر بود، اله دیگری بود، اون اله شما رو میکشون چی؟ به سمت خودش. اونم نیست. رب العرش الکریم، و از طرفی او رب عرش کریمه، این عرش کریم قراره شما رو از آغاز تا انتها ببره. رب عرش کریمه، رب این عرشه. باز هستم چه از میکنم، این نگاه از ربوبیت در عرش سمتشو نشون میده داره چی کار میکنه. یعنی قراره از ازل تا ابد رو بپوشونه. باز هستم چه از میکنم، اینجوری تا آخر ببره. جناب علامه طباطبایی اینجا هم بحثایی دارن، ولی عرضم اینه، نگاه کنید مسئله برگشت همگان به سوی خدا رو با چی درست کرده؟ رب عرش کریم. به اضافه چیزای دیگه که هر کدوم گفتم به چه دلیل، ملک چرا، حق چرا، لا اله الا هو چرا، و رب العرش کریم چرا. رب العرش کریم این تدبیرگر همگانیه، و این تدبیرگر همگانی وقتی تصمیمی داره میبره، کسی جلودارش نیست. تصمیمی داره میبره و کسی جلودارش. یعنی چی؟ یعنی در واقع خب حالا کسی که تدبیرگره اسمش چی گذاشته؟ گذاشته رب عرش. نفهمو چیزی دیگه، رب عرش یعنی سمت عرشی. یادتون باشه این سمت عرشی اینه. خاص به تعبیر دیگر من اگه بخوام عرش توضیح بدم، به این بحث آیه از اول این رو گرفته، این عرش داره میبره به سمت ابد برسونه به خدا. رب عرش داره این کار رو کنه، از اینجا تا اونجا، این تدبیرگری تا آخر. کی این کار رو کرد؟ رب عرش این کار رو کرد. خب اون مرکز ثقل ربوبیت که ما گفتیم حالا باید رب العالمین رو در رب العرش ابتداعا نشون بدیم بعد بیاریم پایین، به این دلیل. باز آیه 22 انبیا، لو کان فیهما آلهتان الا الله لفسدتا فسبحان الله رب العرش اما یصفون. فسبحان الله اما یصفون، اما گفته سبحان الله رب العرش. دقت میکنه، اگر دو تا آلهه بودن فساد پیش میومد در نظام عالم. لفسدتا، این آسمان و آسمان ها و زمین، آسمان و زمین اینها، لوکان فیه ما، در آسمان و زمین آلهه‌ای بود، چند تا بودن، چند تا اله بودن غیر از خدا، حتما این زمین و آسمان از بین میرفت. لفظه بعد میگه فسبحان الله اما یصفون. اصلا باید بگه سبحان الله اما یصفون، میگه سبحان الله رب العرش اما یصفون. منزه است خدا، خدایی که رب عرشه. یعنی رب عرش کارش چیه؟ تدبیرگر یگانه هستی است. دوتا نشد، دو اله نشد تا فساد روی بده. دقت میکنه؟ اگر آلهه بودن یک تدبیر، این یک تدبیر، میگه نه، تدبیرگر اصلی خداست، یگانه تدبیرگر، آنم چی؟ به عنوان رب العرش. باز هستم جذب کن، یعنی این رو از این جهت، و اینم باز میبینید اون معنا رو داره، یعنی اون سمت که اینجا نسبت به آسمان زمین مطرحه. باز آیه 82 زخرف، سبحان رب السماوات والارض رب العرش اما یصفون. سبحان رب السماوات والارض رب العرش، و رب العرش نه، واو نیومد. سبحان رب السماوات والارض رب العرش بدون واو اما یصفون، این سبحان اما یصفون. رب سماوات و عرض، جناب الله تعالی میگه این رب العرش عطف بیان رب سماوات، یعنی رب سماوات و عرض شد رب العرش. حالا چرا این شکلی؟ چون تدبیر از شؤونات عرش رب سماوات و عرض همان رب العرشه، رب العرشه که تدبیر میکنه بعد میشه رب سماوات و عرض. تدبیر میکنه این آیه باستاب‌های فراوان داره، تفسیرهای متعدد میشه این آیه که الان میخوام بخونم، یعنی چند جور معنا کرد، تفسیرهای عرضی فراوانی رو میشه، چون قرآن من حالا که الان فرصت نیست، الان وقتش نیست، وقتی میرسیم بحث تعویل عرضی و سیاقهای شناور قرآن، سیاقهای شناور هر جایی هر متنی نمیتونه سیاق شناور باشه، اما قرآن به سبکی میگه که این اقتدار سیاقهای شناور توش هست، این اقتدار داره، اقتدار طبیعی هم اقتدار داره، اقتدار سیاقهای شناور داره، یعنی چی؟ سبکی صحبت میکنه که آدم دقیقا میگه اینجور باید بنا کنم یا اونجور، هر دو جور مثلا میشه معنا کرد، دقت میکنه. الان میخونم و تر الملائکه 75 زمر در باب معاده، حافین من حول العرش یسبحون بحمد ربهم و قضی بینهم بالحق و قیل الحمد لله رب العالمین. میبینی که ملائکه حول عرش به اصطلاح هستند و حافین من حول عرش هستند، اطراف عرش رو پر کردند و یسبحون به حمد رب بهم تسبیم و قضی بینهم، بینهم یعنی خلائق، چند جورم میشه معنا کرد، علامه هم مورده، بینهم یعنی خلائق، بحث معاد قبلش آیه که جهنمیان رو میبریم مثلا سوق میدیم، بهشتیان رو سوق میدیم، این توضیحات هست باید میرسه به اینجا. و قضی بینهم بالحق، بین خلائق به حق قضاوت میشه، یعنی هر کس جای خودش رو پیدا میکنه، این نیست که بهش جفا بشه و جور بشه. و قیل الحمدلله رب العالمین، و این قیل کیه؟ و قیل الحمدلله رب العالمین، میدونم تفسیر میشه کرد، علامه طباطبایی مثلا گفته و قیل الحمدلله رب العالمین، یعنی بهشتیان آخر و دعواهم چیه؟ ان الحمدلله رب العالمین، اون رو برزنی گفت قیل اینجوری، یعنی بهشتیان، گیرم که بهشتیان بگم، ولی من میتونم بگم شکل دیگه، و قیل گفته میشود، گفته میشود، کی گفته؟ میتونه ملائکه بگن، این ملائکه حول عرش میبینن خدا با عرش چیکار کرده، همه رو به نهایتشون رسونده، نهایت من قبلا توضیح دادم در آیه 115 و 116 مؤمنون، اونجا که داره فتعال الله الملك الحق لا اله الا هو، که بحث رجعت بود و یعنی بازگشت به سمت خدا بود، اونجا توضیح دادم. الان اینجا میتونه ملائکه بگن و قیل گفته میشود، مشخص نکرده، من میخوام بگم یعنی همه عالم میگن، ملائکه میگن، بهشتیان میگن، همه میگن الحمدلله رب العالمین. رب العالمین اینجا چیه؟ خودشو برده تو عرش، از طریق عرش اومده نظام عالم رو برده به سمت قیامت، برده به سمت به اصلاح حق، و لذا گفته میشه الحمدلله رب العالمین، یعنی رب عرش و رب عالمین به هم گره خورد، واضح است؟ عرش مال خدا که توضیح دادم، اینجا مال عالمین، رب عالمین. خب بذارید به صورت نتیجه فقط بگیرم، میخوام اینو بگم، اگر کسی این تصویر رو بکنه خیلی راحت میتونه بفهمه رب العالمین یعنی چی، که اولین مجراش میشه عرش، و حتی رب العرش یک نکته دیگری هم افزون داره، گویا عرش هم میشود زمینی که با رب اداره میشود، درد میکنه. رب العرش رو دو جور میشه معنا کرد، رب العرش یعنی به تعبیری عرش تدبیرش رو به ربوبیت میکند، یعنی با تدبیر همون با ربوبیت حق اینجا، ولی یک سوال، خود عرش هم به عنوان یک مخلوق حساب بشه یا نه؟ ادبیات مخلوق دینی رو میگم یادتون باشه، مخلوق دینی معنای خاصی داره که اسماء الله همه رو میگیره، مخلوق میگن هست، درد میکنه. خوش توضیح. اگه اینجوری بگیرید خود حق هم نسبت به این مخلوق، ولی این عرش رو بگید علم ربوبی، علم ربوبی رو معمولا باید خیلی موطن بالایی بگیریم دی، عرش علم ربوبی مرکز فرماندهی هم اونجا، ولی باز رب العرش داریم، که اگر این رب العرش، خواستم یک رب العرش معنا کنم، نفس همین عرش تدبیرگریش به ربوبیت موجود در اوست، تدبیرگری عالم. الان دوباره میخوام چیکار کنم؟ خود عرش رو هم به عنوان یک زمین در نظر بگیرم و یک ربوبیتی نسبت به خود عرش، این هم معنا داره تو این رب العرش هایی که هست، و اون به اصطلاح ربوبیت ذاتیه میشه، الان فقط یه زبانی دارم میدم، ربوبیت ذاتیه هست، یعنی خود اون الله ذاتی یه ربوبیت ذاتیه داره که ربوبیت ذاتی خودش کشونده در عرش در ربوبیت میکنه. دقت میکنه؟ واضح هستم جزم که اگر کسی این کار رو بکنه خیلی میتونه حالا بره اوج بگیره، یعنی این رب العالمین حتی بالاتر هم میره. رب العالمین قرار رب العرش هم باشد. رب العالمین، رب العرش، رب سماوات، رب عرض، رب کرسی. این دعایی که میخونیم، دعا رو در خاطر دارید؟ این دعایی که هست که بله، لا اله الا الله الحلیم الکریم، لا اله الا الله العلی العظیم، سبحان الله رب السماوات السبع و رب الارضین السبع و رب العرش و ما فیهن و بینهن و رب العرش العظیم. بعد چی؟ والحمدلله رب العالمین، یعنی رب سماوات سبع و رب ارضین سبع و ما فیهن و بینهن. اینا بعد چی؟ رب عرش، که همش یک جا جمع کرد رب العالمین کرد. اگر این ادبیات، این رب العرش که به این سطحی که نعرض کردم، یعنی عرش خود زمینی است که با ربوبیت گردانده می شود، زمین میگم یعنی پایین تری است، نازلی است که با او گردانده میشه، اگر این رو بخواد قبول کنید معناش چی میشه؟ اون رب العالمین حتی بالاتر هم رفته و رب العالمین احصور هم رو ما تا اونجا هم بالا میبریم، یعنی ربوبیت ذاتی رو هم بگیره. یادتون باشه واضح است؟ به قرینه اون بحثی که داشتیم در مورد سوره هم که از بطنان عرشه، اون رب العالمین ربوبیت ذاتیه ایست که شد رب العرش، شد رب الکرسی، رب السماوات، رب عرض و رب تمام اصناف، نمیدونم رب نبات، رب انسان، رب همه اینها. واضح است؟ اینجوری میاد تا همه جاره میاد. اینو میگن رب العالمین، الحمدلله رب العالمین. خب این هم یک بحث تمام شد از این بحث رب العالمین به این معنا. اما یه بحثی مونده، چند بار اسم بردم، یه اشاره‌ای میخوام بکنم، حالا ببینیم چقدر ما وقت داریم، چیکار باید بکنم برای جلسه بعدم، ببینیم میتونم بیستم یا همین تمامش کنم بحث بعدی بزنم. و اون چیه؟ ربوبیت تشریعی. تا به حال داشتیم رب العالمین توضیح دادیم، بردیم در ناحیه به اصطلاح ربوبیت ذاتیه رب العالمین نهایی. بسیار خوب، این درست. حالا تا این هم عمدتاً هم تو فضای تکوینی توضیح دادیم و بردیم جلو، الان میخوام به تشریع اشاره کنم. حالا سوال، خدا موجود شوری ارادی رو پدید آورده، رب العالمین گفتیم رب همه اصناف، از جمله رب انسان هم هست، خب انسان رو پدید آورد، رب جن هم هست، که این دو تا تکلیف براشون مطرحه، نیست مگه؟ چرا تکلیف مطرحه؟ چون موجود شعور ارادیه. چه نوع شعور اراده؟ شعور اراده ویژه‌ای که تکلیف آوره. حالا بحثای جزئی‌تری هست که آیا حیوانات تکلیف دارن نه، اونا رو من سخت نمیگم، صحبت ما الان نیست. علامه طباطبایی ذیل یک کریمه بحثی داره اونجا، ما شاید بتونیم بعداً بحث تکلیف حیوانات رو. الان فعلا صحبت تکلیف اجنه و انسان هاست که این دوتا رو در قرآن داریم باش رو برو. یک نوع شعور ارادهی که مسئولیت برای انسان میاره و قدرت تصمیم و قدرت تشخیص بهش میده، که این قدرت تشخیص باعث مؤاخذه میشه، اگر تشخیص داد و تصمیم گرفت و خلاف کرد خودش با سر سفرش بشین، و اگر درست انجام داد این میگیم صحنه تکلیف یا به اصطلاح تشریعی، عنوان ادبیاتش. از یک منظر که نگاه کنیم این حقیقت تشریعی ریشه داره در تکوین. چرا؟ اون فضای تکوینی هست که ما رو کشونده به چی؟ کشونده به این که یک موجود شعوری ارادی مثل انسان داشته باشیم، با این ویژگی ها که اختزاعاتی دارد. یعنی خود تکوین از این منظر اختزاع تشریعی دارد. حالا اختزاع تشریعی الان میخوام توضیح بدم، میرم وارد بشم. اختزاع تشریعی چیه؟ تشریع اینه که بیان براش راه رو مشخص کنیم، بگیم این خوبه آن بده. انسان در عین اینکه قدرت تشخیص داره، مفصلات براش واضح نیست. اگر واضح می بود اصلا احتیاج به دستور نداشت، همون خود تشخیصش کافی بود. ولی میرسیم انشاءالله، الان وقتش نیست، الان من باید خیلی اختصار برگزار کنم تا این فضا رو فقط درست کنم و الا بعدن. این قدرت تشخیصش میتونه تیز بشه با بیان انسانهایی که به قدرت تشخیص نهایی رسیدن، میتونه با تشخیص حضرت حق قدرت تشخیصش تیز بشه، ولی تمامش نمیتونه بیاد. اما برای رسیدن به سعادت نیاز به چی داره؟ این تشریع هست. تشریع چی کار میکنه؟ هدایتی میاد، هدایت تشریعی میاد، هدایت سلوکی میاد، بهش میگه این کارو بکن، این کارو نکن. و حالا این خودش، حتی این مسئله که الان دارم عرض میکنم که به اصطلاح میبایست برای انسان، میبایست، ببینید، میبایست برای انسان کسی بیاید تا راه را مشخص کند، باید و نباید رو بگوید در مسیر تکلیفش، در مسیر اراده و تصمیمش، در این مسیر نیاز داره. خب این میباید اقتضای ذاتی انسانه؟ میگم بله. میگم تا اقتضای ذاتی انسانه پس میبایست خدا چنین کند؟ میگم بله میبایست بکند. این میبایست رو الان هنوز زبون ندارم، رفتم جلوتر تو بحثای بعدی. اصلا این تعبیرهای قرآنی که علالله بر خداست، این تعبیرهای اینجور خیلی معنا داره، یعنی همون ظاهرش رو با همونجور نگه میبایست. حالا این میبایست چجوری از خدا سر میزنه مطرح میشه، باید و نباید برای خدا چجوری مطرح میشه، انشاءالله بذارید بعدا، الان از ما نخواهی. درست شد؟ میبایست خدا چنین کنه. خب تا گفتیم میبایست خدا چنین کنه، مگه میشه رب العالمین رب باشه و نیاره قرآن، نیاره هدایت، نیاره نبی؟ مگه میشه؟ و بلکه همون خدایی که قراره کافران رو در مسیر کفرشون ببره، منافقان رو در مسیر نفاقشون ببره، مؤمنان رو در مسیر ایمانشون ببره، مقربان درگاه خدا رو در مسیر تقربش ببره، همون خدا باید چیزی قرار بده که زمینه ساز این حرکتشون هم بشه. یعنی او تصمیمش رو بگیره، طبق تصمیمش عمل کنه، او رو هم تدبیر میکنه، اما یک تدبیر همگانی است. به اصطلاح صنف انسان، لفظ صنف رو به کار میبرم، اون تدبیر بود که اصناف خلایق بود، بخوام صنف انسان رو بگیره، یادتون باشه صنف انسان رو، صنف اجنه رو بگیره، یادتون باشه صنف رو باید بگیره، و در تدبیر نهایی که باید کافر رو به کفرش ببرد و در منافق رو به نفاقش، نمیدونم مؤمن رو به ایمانش، مقرب رو به تقربش ببرد، همه اینها رو باید این زمین ساز باشه، یعنی به تعبیر این باعث بشه که برای عده بشه ولا یزید الظالمین الا خسارا. همین قرآنی که شفا هست و همین قرآنی که موعظه هست و همین قرآنی که هدایت هست و همین قرآنی که رحمته، دقیقاً قرار این کار رو بکنه. یعنی باید آینده صنف انسان، دیگه الان صحبت شخص نیست، صنف انسانی رو باید در بر بگیره. یعنی این باید میاد سر صنف، رب العالم میشه رب الانسان به لحاظ تشریعی، رب الانسان و رب العالمین باید چیکار کنه؟ میبایست چیزی را نازل کند، میبایست قرآنی را نازل، میبایست کتابها را نازل کند، میبایست انبیا را بیاورد. ببینید اینجوری میبایست، میبایستایی که دارم این رو که تا درست میکنید، میگیم اینم سمت ربوبیت رب العالمین است، ربوبیت تشریعی حضرت حق. ربوبیت تشریعی حق معطوف به صنف انسان، یادتون باشه. صنف میگم یعنی الان میگیم نوع انسان، با ادبیات جدیدی که ما شنیدیم از این بحث های فلسفی اینا، انبا میگیم نوع انسان، نوع اجنه، دقت میکنید، نوع انسان. حالا لفظ صنف رو بکنم، میگم اون تعبیر لغوی که بود، گفتن اصناف خلائق داشتم اونو، دقت میکنید، صنف جنس انسان، نوع انسان، این دسته انسانی رو بگیره، دقت بکنه، دسته انسانی، دسته اجنه بگیره. اینجا میگیم ربوبیت خود را ریخته در فضای تشریعی مربوط و معطوف به انسان، به اجنه، دقت بکنه. بله طبیعتا خود این ربوبیت باز ریز میشه، تک تک ربوبیت های کافر و منافق هر کدوم میسازه اون ببرجا، ولی این ربوبیت تشریعی اول باید بیاد، لذا این باید حجت را تمام کند، حجت را تمام کند. تو ادبیات دینی نگاه کنید، حجت را بیانه باید بشود براشون، لیهلک من هلک ان بیانه باید بشه، دقت میکنه، باید اینجوری شود تا اون این چون این چیزی باعث میشه ربوبیت تشریعات میاد کار میکنه. چون این ربوبیت تشریعی رو اگر خوب بخوام نگاه کنم، ذیل ربوبیت تکوینی هست یا نیست؟ برآمده از اون اصلا در حقیقت از یک جهت بگید اصلا تکوین و تشریع از هم جدا شده شده نیست. تشریع ذیل همان تکوینه. اصلا انسانی رو که آورده چون این اختزایی رو داره به لحاظ تکوینی، به لحاظ تکوینی چون این اختزایی داره، چون این انسان شعوری ارادی که مسئولیت پذیر باید باشد، خودش اختزا داره چی را؟ شریعت را، وحی را، به اصطلاح هدایت را، کتاب را، اینا اینا اختزا داره. این تو میره تو تکوین، ولی چون یک شکل ویژه است از دیگر تکوین ها جدا شد که مادهش همین رو تشریعی دقت میکنه. لذا احساس نکنیم مثلا تشریعی در برابر تکوین میگن جدا میشه، اصلا هویت تکوینه ده، هویت اصلا همون دست تکوین میباید چنین کند. دست تکوین میخوام بگم اون رب العالمین خودشو به شکل رب انسان در میاره و رب انسان خودشو به شکل چی در میاره؟ وحی و هدایت و نبوت و کتاب و قرآن و امثال اینها در میاره. اینو ما میگیم چی؟ ربوبیت تشریعی. ربوبیت تشریعی هم ذیل ربوبیت رب العالمینه. حالا بذارید یه چند تا آیه بخونم. بله؟ ولایت به چه معنا؟ یعنی با تولی بله تولی بایس ها، بایس و نبایس اگر منظورتونه، میاد ذیل همین بحث هدایت تشریعی همینجا. اگر صحبت واقعیت خارجی ولایت یک حجت خداست که داره اثر میذاره در عالم، اون که داره اثر میذاره، اون تکوینیه، صحبت نیست. الان صحبت میبایس پذیرفتنه، بایس و نبایس ها، صحبت تکلیف، صحبت به اصطلاح فضای عملی، اونجایی که معطوف به اراده و تصمیم و شعور انسانی میشه. یونس آیه 37 سوره یونس، و ما کان هذا القرآن ان یفترا من دون الله. این قرآن افترایی به اصطلاح حساب نکنید که کسی داره به خدا میزنه و بعد من دون الله هست، از خدا نیست، اینجوری نیست. ولیکن تصدیق الذی بین یدی، این قرآن تصدیق کتاب‌های پیشینه و تفصیل الکتاب، تمام کتاب‌های پیشین رو داره تفصیل میده. تفصیل الکتاب که علامه اینجا خیلی نکته‌های خوشی داره، مطلق کتاب آسمانی، این کتاب یعنی مطلق کتاب آسمانی، تفصیل الکتاب این یک معناست. یکی هم کتاب یعنی اون کتاب عمیق باطنی عالم، اونم میشه گرفت این کتاب هم. هر دو بگید با هم برمیگردن، مشکلی نداره. تفصیل الکتاب لا ریب فیه من رب العالمین، میگه این قرآن تفصیل کتابه، تصدیق کتب پیشینه، هیچ شکی در اون نیست، من رب العالمینه. اصلا هیچ چیزی نه، نه من الله، اصلا درست جای دیگه داریم ولی اینجا الان میگه من رب العالمینه. این کتاب، این قرآن من رب العالمین، از نای رب العالمین اومده. یعنی چی؟ با چه سمتی؟ سمت تدبیری ربوبیت تشریعی، ربوبیت تشریعی که ذیل ربوبیت تکوینی آگه با اون توضیحاتی که دادی. آیه 192 شعرا، انه لتنزیل رب العالمین، این قرآن تنزیل رب العالمین. من الان میخوام تمام این چند تا آیه رو بخونم که این اصرار بر رب العالمین زیاده. رب العالمین چرا؟ چون صنف انسانی رو هم زیر پر میگیره، صرف به ادبیات لغت و نوع به ادبیات به اصطلاح منطقی فلسفی، نوع انسان رو در بر میگیره، نوع اجنه رو در بر میگیره. انه لتنزیل رب العالمین نزل به الروح الامین على قلبك لتكون من المنذرین بلسان عربی نوین. اصلا این قرآن نازل شده از ناحیه رب العالمین. ببینید گاهی گفته میشه نازل شده از طریق رب، یا گفته می من رب، یا گفته میشد من به اصطلاح من ربی، اینا اونجا هم میشد اینو گفت، ولی اصلا رب العالمین گفتن دیگه بار رب به معنای سید رو دیگه نخواهد داشت. یادتون باشه رب به معنای سید داشتیم، سرور داشتیم، رب به معنای مالک داشتیم، یادتون، رب به معنای پرورنده، پرورنده عالمین، اصناف خلائق، همون توضیحی گفتم، اصناف خلائق، پرورنده اصناف خلائق این رو نازل کرده. اصلا این لفظ رب العالمین رو اینقدر قرآن به چشم میاره، یک نکتش این. یا آیه اول تا سوم سوره سجده. الف لام میم تنزیل الکتاب لا ریب فیه من رب العالمین. این قرآن اون از ناحیه خدا شکر در اونیست من رب العالمین نازل شد. مره خیلی این حالت نشبه نشبیهی از رب العالمین خیلی معنی داره، همون گفتم روبیه تشریح من رب العالمین. ام یقولون افتراه، اینا میگن این مثلا افترا به خدا بسته. بل هول حق من ربک، اول فرمود من رب العالمین، بعد فرمود من ربک. لتنذر قوما ما اتاهم، چون صحبت رسول الله شد و کاری که باید رسول الله بکنه انذار بکنه. لتنذر قوما، قومی را که ما اتاهم من نذیر، من قبله، قبلش نذیری براشون نیامد. لعلهم یهتدون، این فضا فضای چیه؟ تشریح. باز آیه 77 تا 80 سوره واقعه. انه لقرآن کریم فی کتاب مکنون لا یمسه الا المطهرون تنزیل من رب العالمین. تنزیل از ناحیه رب عالمین، این قرآن از کتاب مکنون آمده اما من ناحیه رب العالمین اومده. باز آیه 40 تا 43 حاقه. انه لقول رسول کریم و ما هو بقول شاعر قلیلا ما تؤمنون. این قول رسول کریم، شاعری که بخواد بگید شاعری اومده از این حرفا زدن نیست، کم کسیه که ایمان بیاره. ولا بقول کاهن قلیلا ما تذکرون، قول کاهن نیست، کمتر کسیه که تذکر پیدا کنه و به یادش بیاد. تنزیل من رب العالمین، این قرآن از نایه رب العالمین نازل شد. میبینید این آیات الان حدوداً در 5 سوره صحبت رو به رب العالمین گره زد قرآن را، رب العالمین. علامه طباطبایی اینجا ها نوعاً رب العالمین رو معانی متعددی کرده به هر جایی، ولی این نکته رب العالمین بودن رب تشریعی رو نگفت، نفرمودن توی این بحثاش، ولی واقعا جزء این هاست و تأکید فراوان، یعنی یک بار دوبار هم نیست که بخواد بگه. این آیه که 5 بار، این آیات که 5 بار در قرآن آمده، به اون نزول قرآن از رب العالمین اشاره میکنه. این ربوبیت چیه؟ ربوبیت تشریعی، ذیل ربوبیت تکوینی است. همون رب العالمین است که داره این کار میکنه. اگه این رو متوجه بشیم، یه تعبیر دیگر، شریعت از چه جهت نازل شد، از چه ناحیه نازل شد؟ از ناحیه ربوبیت. چه چیزی باعث شد شریعت نازل شود؟ ربوبیت. ربوبیت باعث شد نازل شود. باید پرورش بده، باید هر یک رو به کمالش برسونه، پس باید بیاید شریعت بیاورد، که شریعت باید بیاورد تا کمال صورت بگیره. گفتیم نوع انسانی به گونه ایست که بدون این به کمال نمیرسه. کمال بخواد برسه، نوع انسانی، یادتون باشه عنوان دادم نوع انسانی، بخواد به کمال برسه احتیاج داره به ربوبیت. پس شریعت زیر پر ربوبیت قرار می، یادتون باشه این بحث. البته شریعت جهات دیگری هم داره، این یکی از جهات خیلی خوشه این بحثه. تا همینجا باشه انشالله ادامه بحث در جلسات آینده. و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.
ارشد فلسفه محمد زهرا دارم که پایان نامه می‌خواستم بنویسم. تمام خودم این نیست که بحث این صحبت شما که
خب
توی 8 جلسه و اصل بحث رو فرمودید
که
بالاخره به نظر جدید رسید مثلا خارج شد و دو نوع شد.
بله
که یه کار تطبیقی بین مثلا صدرا و علامه طباطبایی رو با نظر شما با رویکرد گوش کردن این 38 جلسه مثلا ببینم
میشه. من این نیست، ولی بعدن از ما هیچ مثلا چیزی نخواهد، شما بشید به عنوان همراهیشون، از من چیزی نخواهد، نه حرفی نه.
اون قسمت تقلید نهایی که از حرف شما میشه، چون میخواد از
خودتون، آقا شما خودتون بگید کافیه، همون کافیه، جدی از ما شما متوجه میشید دیگه، دستون هست دیگه همه الحمدلله. آره شکل نداره، فقط واضح شد این.
سلام
علیکم.
سلام علیکم.
فقط من بحثم شاید که
اونجا من نمیدونم میپذیرم یا نه.
بعیدی که نپذیرم.